بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، رسالت الولایه، شنبه 12 اسفند 91.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. به توفیق الهی عمده مباحث رسالت الولایه علامه طباطبایی خونده شد. یه بخش پایانی مونده، یعنی ما در فصل پنجم بودیم و در فصل پنجم بعد از بیان عقلی رسیدیم به بیان شرعی و نقلی که اینجا هم عمدتاً خوانده شد، تا رسیدیم به پایان این مباحث که ایشون جناب علامه طباطبایی برای اینکه اون حال و هوای فضای سلوک و شهود و فنا و اینها رو ترسیم کنه، گفتن یه عنوانی دادن به این عنوان: و من المواهب سیرهم فی خلال العوالم المتوسطه بینهم فی الدنیا و بین ربهم عز اسمه. یکی دو تا حدیث میخواد بیارن در این زمینه که نشون بدن کسانی که از این نشأه به سمت حضرت حق میخوان حرکت کنن چه مراحلی دارن. این حال هوا در روایات آمده و منعکس شده. برای همین یک حدیث رو از ارشاد دیلمی که در بهار هم آمده از او انتخاب کرد، در باب حدیث قدسی که رسول الله از خداوند سبحان شنید که این گونه دستور دادند، این گونه فرمودند. حالا در اونجا تقریبا هم دستور سلوک و ریاضت، هم بعد از او مرحله عشق و به اصطلاح محبت، و پس از اون شهود و فنا آمده بود. یعنی تقریبا تمام مراحل سلوکی که معمولا توقع بود خیلی خوب، یعنی اینی که به صورت کلان آیون عرفا تقسیم میکنن ریاضت و سلوک و پس از اون نمیدونم محبت و عشق و بعد از اون فنا و شهود، در این حدیث بسیار واضح آمد، خیلی زیبا. و اصلا این ادبیات، من نمیدونم این ادبیات دینی چرا اصلا نمیاد تو صحنه به اصطلاح بحث‌های علمی، این سبک اینقدر زیاد داره. و اینم یه کاری است، حالا همینجا عرض کنم، یه کاری است باید برخی از طلبه های ما، برخی از سروران ما همتشون بشه این روایات بگردن پیدا کنن، این دورها، این گوهرها که وجود داره. حالا واقعیتش کار فنیه، ولی باید اطلاع داشته باشن. تا اطلاعی از کار تو فضا نباشه نمیتونه استفاده بکنه. این که میبینید علامه اینقدر خوش قلم میزنه، خوب میتونه استفاده کنه، برای اینکه با این فضا آشناست. ما با این فضا آشنا شد، عالمانه خوند. من یه تجربه‌ای دارم، تجربه ایست که خیلی ها هم میتونه اینو داشته باشن. یکی از اساتید ما که اساتید قدر است در کار تفسیر، انصافا برخی از افراد در تفسیر فقط باشون بودن، تو فضای معقول باشون نبودن. اینها نوعا با این هم مثلا 10 سال 15 سال بوده نمیتونه حرفای تفسیری از دغار خوب بفهمه، حل کنه، با اینکه این همه بوده. اما کسانی که تو رشته معقول با آقا بودن راحت تر با آقا راه میان، یعنی با اون علوم لازمش همراه، علومی که حتما لازمه همراهی کردن بهتر جواب داد. اینجا هم همینجوره. اگر کسی میخواد باید خوب عرفان نظری، عرفان عملی رو طی کنه و بعد بره تو روایات کار کنه. این که میگم عرفان عملی فقط این دوتا نیست، تمام آیسته آیسته باید با متون آیون و عرفان هر کدوم یک نکته گفت و بعد بتونه شامه پیدا کنه. تا شامه پیدا نشه روایت ها یکسانه و چشم نمیاد، یعنی روایت نمیتونه تشخیص بده این من درر روایات مثلا، اینجوری نمیتونه بگه. متوجه؟ بعد این پیدا، اگه پیدا کنه بعد این روایات رو باید کار کنن. طلبه ها، ما خواستم بگم دوستان سروران باید کار کنن، البته با این شرط کار بکنن، کار خیلی خوبی میشه کرد تو روایات. اسرار فراوان سلوکی خوابیده. و من به نظرم یه چیز دیگه هم هست، بعضی از آقایون چون میگم مگر دین نیومده ما رو به خدا برسونه؟ کو؟ کجاست؟ این حرف رو میزنن. خب این باید پاسخ درخور داده بشه، نه اینکه وجود نداره، وجود داره فراوان. الان علامه که خیلی راهشو باز کردن با همین کتاب نیست، اینو باید یه فکری کرد چرا اینجور. اصلا گاهی آدم احساس میکنه مثلا هیچی تو این زمین، فقط همون احکام شرعی، احکام شرعی بالای سر، راه ورود، اصل شریعت ختمی، رنگ و بوی شریعت ختمی ببینیم، خیلی عالی، همه چیش درست، اما معناش این نیست که شریعت ختمی همین قدره. که کی گفته این هم هست دیگه؟ اینا لذا باید روی اینا هم کار بکنید، پیدا کنید. من علم اینه، باید عمر بذارید، یکی دو تا از دوستان، سه تا از دوستان، 10 تا از دوستان تو این زمینه عمر بذارید، اصلا بنا رو بر این بذارید که اینا رو بخونن و کار کنن در بیارن و تبدیل بشه. الان فقیه ما در کارهای فقهی وقتی میخواد احکام شرعی در بیاره احساس میکنه وسائل که غالبش آورده، من به بابهای وسائل رجوع کنم، تمام شده است دیگه. اینجوری میگن الان، نمیگم همش اینجوری، من که معتقد نیستم همش اینجوری، باید کار بیشتری باز انجام، ولی همش تلقی بشه. چرا؟ چون تقریبا انقدر چند بار اومده هی کار شده تا یه جایی رسیدی که آدم احساس میکنه تمام روایات مورد نیاز در یک حکم را در این ابواب قرار داده، آدم خیالش جمع میگرده و پیدا میکنه همچی کار، یه همچی کار اینجا هم باید بشه. یعنی تمام ابواب مورد نیاز در فضای سلوک باید به صورت فنی ساخته بشه و روایات هم زیلش قرار بگیره. باز هستم چی عرض میکنم؟ این کار باید بشه. در قرآن باید این کار، تفاسیری که با این منظر آمدن در قرآن کاری کردن باید باشه، کنارش هم باید یه کارهای سلوکی اینجوری بشه. من الان میدونم برخی از سروران هستن متکفل کارهای تفسیری حدیثی هستن، متوجهم، ولی این کار هر کس نیست. دقت میکنید، این احتیاج داره به اجتهاد، اجتهاد در کارهای سلوکی پیدا بشه و بعد بیاد این روایت. الان این روایت خیلی گویاست، ببخشید من دارم وقت میگیرم، عذرخواهم. فقط خواستم اینو بگم، اینو دقت کنید، باید ما به اینجا برسیم. اگر باشه، وقتی تا میگم ما دیگه نمیتونیم، دستمون خالی نیست که بگیم بله خب حالا ما یه روایت پیدا کردیم، اینا دیگه این همه ابواب، این همه ابواب نگاه کنید، این همه بحثا در همین زمینه باید وجود داشته باشه. چرا اینقدر حقیر، چرا اینقدر کم و روایات هم تقییم بشه، کارهای فنی روایات به لحاظ مطالب مثلا حتی متوجه باشه. اگر ابو حمزه سومالی نقل میکنه مثلا حسابش جداست، اینا باید یکی یکی تقییم بشه. این کارها باید در جای خودش انجام بشه. لذا تقاضام اینه، حالا علامه داره یک نمونه رو میاره بسیار گویا، خیلی حرف زده شده تو این روایت، این سبک روایات زیاد داریم، به اینها بپردازیم. چرا وقتی تا صحبت شکر میشه میگه یعنی ای معرفت رب، یعنی چی؟ گاهی گفته شده معرفت این که این از طرف خداست، این میشه شکر. همین که بدانی شکر چیه تو برخی از این معنادار نقطه‌دار اینا باید حل بشه دیگه. خب شکر چیه؟ حضرت میفرماد همین که بدانی این نعمت رو خدا داد، این شکره. این خودش معنا داره، باید حل کرد اینا رو. خب این تو همون روایات حل شده است، به نظرم تو روایات دادن بگرده حل میشه. خب میگم امثال اینجور کارها، توکل، سطوح توکل کی باید کار کنه تو متون دینی؟ این اندیشه اصلا وجود نداره برای بعضی. سطوح توکل تو متون دینی اومده، کی باید حلش کنه؟ سطوح ایمان، سطوح اسلام، تعبیری که تو متون دینی اومده، کی باید حلش کنه؟ بالاخره باید عده متکفل بشه. و راه هم داره، راه هم بسیار داره، و به نظر من بسیاری از این روایات توی همین کتاب‌های سلوکی شورونده شده، ده ها بار گشته، گاهی گفتن هازا مجربان، گاهی شکل دیگه انواع تعابیر رو به کار بردن تا اینا رو. حالا ببخشید، بذارید من این متن حالا بخونم، این حدیث شریف رو بخونم. تا اینجا که خوندیم این سه مرحله آمد، یعنی ریاضت و محبت و عشق، سلام علیکم، و پس از اون هم فنا. رسیدیم به اینجا، فمن عمل به رضایی، همینجا بودیم دوستان یادتون هست، فمن عمل به رضایی الزمه ثلاث خصال. حالا من از اینا شده هازا مقام راضین، اینا اهل رضایت نسبت به این عده، این عده من باش نسبت به اینها رضایت دارن، اینا میشن و اینها مقام راضین. فمن عمل به رضایی الزمه ثلاث خصال، هر کس به اصطلاح بر حسب رضایت من عمل کنه، که این بحث رضوان تو متون دینی باید خوب حل بشه، چند بارم اشاره کردم، هم بعدن حالا الان نمیشه، فقط اینو بهتون بگم، بعضی موقع یک عنوان فقط میاد، یک تیتر، ولی برای کسی که اهلشه در قرآن این رو میگن یک دریا مطلب، یک تیتر را، یک عنوان، مثلا رضوان بازش چیز میکنن، این رو میگن یک دریا مطلب برای اهلش، مثلا لفظ تأویل تو قرآن یک دریا مطلب براش، لفظ هوه در قرآن قل هو الله وحد هوه یک دریا مطلب براش، بازه باشه چی ارز میکنه، بی نهایت گاهی بعضی موقع عنوان میدن بعضی از موارد رو، ولی میشه گفت بی حد و حصر به حسب عرف عادی حصر رو، بی حد و حصر میدونید این رو، اینا رو که میگیم میخوام اینو بگم، بعضی از تعابیر تو متون دینی برای اهلش که کسی اهلشه میگه من که باش آشنا، مثلا شما شده با کسی صدها بار بودید، ایشون تعبیر رو به کار برده براتون آشنا شده، مثلا حافظ لفظ رند رو انقدر به کار برده که یک معنای خاصی داره، حافظ تا یک بار میگه رند این میفهمه تا آخر خط کجاست، یعنی یه لفظ رند رو تو یک بیت به کار برده ولی این میفهمه چرا، چون باش آشناست با فرهنگ قرآنی، کسانی که میگه قرآن برای خودش زهری داره و بد داره اینجوری ها، تا گفته میشه رضوان اون سطوح رضوان رو میدونه و یک دریا مطلب ازش میگیره و لوازم سلوکی فراوان ازش، ولی از یه طرف میگه خب بعد گفته که و رضوان من الله مثلا اکبر، یا عنوان رضوان چند جا آمده مثلا همین، ولی این نیستا، این اون سریست که حالا باید به نظر من الان این روایات همه توضیح اون رضوانه، خواستم بگم اون بحث رضوان رو که چند بار تأکید میکنم، رضوان رو فضای توحیدی غلیظ بدانید، از فضای بهشت و جهنم در میاد، این ادبیاتی که اهل بیت رو انداختن به اصطلاح عبادت احراری داریم غیر از عبادت نمیدونم عبادت اهل طمع حبا للثواب امثال اینها، تعبیر این نکته داره به نظر من، باز روش چیز کن، علامه چند جا توی المیزان یه اشاره‌ای کرده ولی واقعا جای کار داره، ای کاش میشد در مورد قرآن و این نوع کار این سبک، بعضی ها میگه این که دیگه تو متن نیست، اتفاقا تو متن اما کسی اهلش بشه میفهمه چقدر سطوح داره چقدر حرف داره، خب فمن عمل به رضایی گفته این فضا فضای توحیدی غلیظه، کسی که عمل میکنه به رضای من یعنی رضوان من رضایت و خوشنودی من دنبال این هست، الزمه ثلاث خصال که این یک منطق ویژه است، اونچه که جناب بو علی در نمط نهم اشارات فرق عابد و عارف و زاهد میذاره یکیش همین عنوان رضایت اونجا میذاره، اون اندیشه اونجا هست، فمن عمل به رضایی الزمه ثلاث خصال، اعرفه شکرن لا یخالطه الجهل، بهش یاد میدم که چگونه شاکر باشه، اعرفه شکرن لا یخالطه الجهل، هیچگاه در کارش جهل نمیاد، من حالا چون این تعبیر رو فرمود من میخوام یک نمونه تو از روایات گزارم، یکی از عرفا میاد پیش یکی از امامان معصوم، تو روایت هست من در چند جا دیدم در چند روایت ولی این یکی از روایات، این تعبیرها باید خیلی حساب شده است، حالا بگید داره که امام میپرسه خب شما چه میکنید روشتون چیه، اون میگه که ما وقتی خدا به ما نعمت داد شکر میکنیم، وقتی خدا نعمت نداد مشکل هست و هنوز هیچ خبری نیست اینجا صبر میکنیم، حضرت فرمود خب این که سگهای کوفه هم که همین جورن که، بعد اون میپرسه خب یا ابن رسول الله شما چه میکنید، گفت خدا به ما بلا داد ما شکر میکنیم، این تعبیر الان و عرف و شکرن لا یخالطه الجهل، حتی میدونه مباطن شکر تا کجاست، باز از چه ارز میکنم، این البته فقط اون از کنم اون روایت نیست، چند روایت دیگه هم داریم باز همین مضمون رو داره که منطق به اصطلاح شکر، رسول الله وقتی به اصطلاح نعمت داده میشد میگفت الحمدلله، وقتی بلا داده میشد میفهمود الحمدلله علی کل حال، واسه این برخوش میخوام بگم یعنی لا یخالطه الجهل، میدونه مواطن شکر، اینه که ما الان معمولا ذهن ما میگیره مواطن شکر یک شکر مثلا خاصی میشه، ایشون میگه مواطن شکر امامان معصوم میفهمن خیلی خداوند سبحان میگه من بهش یاد میدم که شکر کجاها بکنه هیچ جهلی همراهش آمیخته نشه، و ذکرن لا یخالت هن نسیان. ما معمولا تا میخوایم به سمت حضرت حق بریم خیلی با خون دل یه ارتباطی برقرار میکنیم، بعد 10 دقیقه باز فروغش میره، همراه با نسیان میشه. ذکرم میگه، خدا میگه من اگر کسی رو قبولش کنم یه ذکری میدم که با نسیان آمیخته اصلا نمیشه. و محبتن لا یؤثر علی محبتی محبت المخلوقین، یک محبتی بهش میدم که هیچ آلوده نیست این محبت با محبت مخلوقین. واضح است داره چی میگه؟ یعنی حالا نعمت اینا رو میگن به اصطلاح تفضلات خدا، تفضلاتی که اینا تعبیر میکنن هبات، هبات خداست و تعبیر میکنن تا بنده بنده شد خدا هم پی در پی بهش هباتی داره، هبات معنوی، اینا هبات معنوی. فاذا احبنی احببته، وقتی منو دوست داشته باشه منم اونو دوست دارم. و افتح عین قلبه الی جلالی، ببینه من کیم، چشمشو باز میکنم ببینه، حالا که دوست داره منو منم چشمی باز میکنم، یعنی تا عشق هست زود پشتش شهود میاد، من میکشونم این رو. و خود آقایون توضیحی دارن، حالا من دیگه الان بحث لازم نیست وارد، تو بحث های منازل عرض کردیم، شدت عشق گویا رسیده به مقصد، شدت تشنگی گویا تو مقصده، برای همینه که عشق تبدیل میشه به شهود، گویا تو مقصده، یعنی مثل یک مغناطیس میکشه آدم میبره، لذا تعبیر میکنه فیضا احببته، بله فیضا احبنی احببته و افته این قلبه الی جلالی ولا اخفی علیه خاصت خلقی. قبلا تو مردم بود و همین مردم میدیدن، الان که اهل این کار شد بهش اون اولیای خاصش رو خدا بهش نشون میده، حالا دیگه اولیای خاص خدا مخفی براش نیست. خیلی ببینید بعضی الان غالبا تو الان ببینید کجا کو، ولی کسی که بشه خدا اصلا تمام این اولیا رو براش مشخص میکنه. طبیعی چی میکنه؟ ولا اخفی علیه خاصت خلقی، اون خاصت خلقم رو ازش مخفی نمیکنم، قبلا مخفی بود ولی الان دیگه و چی میشه؟ باعث این انواع ارتباطات، خواه به شکل مستقیم خواه به شکل غیر مستقیم، مستقیم به خاطر اینکه ارتباط هست عملا ولی میبینید از نظر بدنی گاهی به هم نزدیک هم نشدن، حتی اینجوری میشه. یکی از این بزرگان دیده بود که یک نفری هست در فلونجا هر وقت غذا میخواد دست به دریای خزر میبره ماهی میگیره و میخوره، اینجوری از غذای حلال که میخواد بخوره این شکلی دست میبره میگیره و میگیره میخوره. بعد دنبالش میگشت، این دیده بود دنبالش میگشت که این کجاست. و اناجیه فی ظلم اللیل و نور النهار، و حالا تا به حال دبیر میکرد که حالا چشمشو باز میکنم خاص خلق رو نشون میدم، افراد ویژه خودم رو، اولیای ویژم رو بهش نشون میدم، و حالا من با مناجی میگم، یعنی من با کهی حرف میزنم. و اناجیه فی ظلم اللیل و نور النهار، یعنی همش دارم باش حرف میزنم تکلم، حتی ینقطع حدیثه مع المخلوقین، انقدر باشه که با همش مشغول من بشه دیگه هیچ نتونه با مردم صحبت کنه. این حدیثه مع المخلوقین و مجالستشون یه معنای عادیش همینه که یعنی اصلا مجالست نه، یه معناش اینه با اینها هست ولی با خداش داره حرف میزنه. حتی ینقطع حدیثه مع المخلوقین و مجالسته معهم و اسمعه کلامی و کلام ملائکه، حالا دیگه هر کلام منو میشنوه و کلام ملائکه منو میشنوه، یعنی همش داره اون سفر میکنه اونوری شده. بنده خدا میگه که ما هرچی میشنویم اینجاست، هرچی میشنویم اینجا، هرچی میبینیم اینجاست، همینجور. ولی بعضیا وقتی چشمشون باز شد اصلا بیشتر ملکوتی هن، اینا زمینی نیستن، همش داره از ملکوت میشنوه درد میکنه، و حالا اسرار میشنون، حرف میشنون، نکته های روحی میشنون، چقدر میشرونه بعضی از این حرفا، چقدر نور و بصیرت همراه بعضی از اینها هست. و خدا صحبت میکنه، تکلمی که حضرت موسی با خدا داره یه تکلم ویژه است. بعضی آقایون میگن این روایات تکلم حضرت موسی با خدا رو خیلی قدر بدونه، واقعا هست، خیلی نکته توش هست، خیلی خیلی اسرارم دوره، و همش با خدا خیلی راحت صحبت میکنه، خیلی راحت. بنده خدا میگفت آخه کلیم الله یه حساب دیگری داره با خدا و خوب صحبت میکنه، واقعا هم همینش. حالا الان خدا بهش نشون میده، تکلم میکنه و این تکلم ها میبینه، واقعا به صورت کلام میشنوه، کلام خدا هم میشنوه، کلام خدا به معنای درستش دیگه، حالا قرار نیست که این الفاظ مادی اینجا باشه، ولی واقعا میشنوه، یعنی هاتف، هاتف آسمانی که این آقایون توضیح میدن، هاتف آسمانی، هاتف آسمانی نوعا بیشتر اون ملائکه که کلام ملائکتی، و بعضی موقع هاتف آسمانی از خود خدا میشنوه، گاهی به شکل تمثل صوری، گاهی به صورت تمثل صوری متن نیست ولی میشنوه، یک سمع قوی تر عقلی است، مثلا فوق عقلی است، اوناست انجام میشه. و عرفه السر الذي سترته عن خلقه، حالا دیگه این میشه از اصحاب سر من، من اسرارم رو بهش میگه، همونایی که از دیگران پنهان میکرد. و البسه الحیا، البسه الحیا یعنی چی؟ حتی یستحی منه الخلق كلها، به حدی میشه که همه از این حریم میگیرن، یعنی همون چیز خداوندی درش میشینه، همه حیا میکنن نسبت به او. و یمشی علی الارض مغفورا له، یعنی توی همین یمشی علی الارض خیلی معنا داره، یعنی همین جا هست داره کاراشو میکنه، همین میره بازار، همین میره نمیدونم زندگیشو میکنه، این کارهایش انجام میده. و یمشی علی الارض مغفورا له و اجعل قلبه واعیا بصیرا، من حالا دلش رو به اصطلاح آگاه و بصیر قرار دادم، ولا اخفی علیه شیئا من جنته و نار، بهش جهنم هم میبینه، حالا بهش جهنم رو هم میبینه، یعنی از این جهت هم دیگه همینی است که حالا ایشون باز باعث میشه علامه یه متن رو در مورد حارثه ابن مالک میاره، حدیث دیگه ای رو میاره میخونه. و اعرفه ما یمر علی الناس فی القیامه من الهول و الشده، تمام اون چی که تو قیامت میگذره رو بهش نشون میده. و عرفه ما یمر علی الناس بالقیامه من الهول و الشده، اونها رو نشون میده. و ما احاسب، این باعث میشه که میگن در واقع قیامت را میبینه، در مورد رسول الله، رسول الله فرمود انا و القیامه که هاتین، مثل این دو انگشت کنار هم، یعنی من قیامت رو میبینم. اینجا هم در مورد این اهل سر، اینا میبینن قیامت رو. و ما احاسب به الاغنیا و الفقرا، میبینه مثلا روز حساب این مؤمنم بوده، هیچ مشکلی هم نداشته، مؤمن بوده، سرمایه دار بوده، اینو خیلی تو وقت حساب نگهش داشتن، این فقیر رو زود رو میگه اغنیا و اینا، یعنی اینا رو نشون میده بهش. تو روایات هست دیگه، فی حلاله ها حساب مناش همین، معمولا سرمایه دارا رو متمکنین رو اونجا نگه میدارن، خود این میگن سختی داره همین ایستادن ها، اونا فقرا رو زودتر. حالا ایشون میگه ما احاسب به الاغنیا و الفقرا و الجهال و العلماء، علما رو به صورت یا عظیم تو ملکوت میبینه اونجا چه خبر. و اونومه فی قبره، اونورو نیست اینجا توی حدیث که من نگاه اون، و تو قبرش قرارش میده. و انزل علیه منکرن و نکیرن حتی یسالا، منکر و نکیر میان ازش سوال میکنن، لا یرا غم الموت یا غمرت الموت، هر دو جور اومده، غم موت رو نمیبینه، ظلمت قبر و لحد رو نمیبینه، اصلا چون این شخصی ظلمت قبر و لحد نداره، حول مطلع هم نداره، اون روز قیامت که سخته او رو هم نداره. ثم انسب، میخوام یکم زودتر تمامش کنم چون باید یه جنبندی کنم دیگه، پایان این بحث باشه، انشالله فردا یه بحث دیگه رو عرض بکنم خدمتتون. با حول المطلع همجور به اصطلاح نمیبینه. ثم انسب له میزانا، بله؟ حتی انسبه سمه داریم، حالا حتی انسبه به اصطلاح لهو میزانهو، میزانش رو براش به اصطلاح نصب کن، میزانش رو میبین. و انش رو به اصطلاح دیوانهو، دیوانش رو اون کتابش رو جلوش قرارنه. سمه از او کتابهو فی یمینه فیقرأهو منشورا، سمه لا اجعل بینی و بینهو ترجمانا، اصلا کسی رو واسطه قرار نمیدم، خودم مستقیم من متکفل کاراش، یعنی همه رو نشون میده، تمام مراحل رو که ایشون داره طی میکنه هم نشون. فهذه صفات المحبین، این ببین تعابیر چه جوریه، صفات المحبین، کسانی که عاشق خدا شدن این شکلی باشه. یا احمد صلی الله علیه و سلم اجعل همک هم من واحدا، عزمت بشه فقط خدا، وجعل لسانک لسانا واحدا، هیچ در مقام ابراز حق هم جز از این مسیر در نرو، وجعل بدنک حیا، بله حیا، که بدن تو حی قرار بده، که یه توضیحی داریم بدن رو حی قرار، یعنی تا خدا میاد این بدن حیات پیدا میکنه، اون چیزی که حتی یکی از لوازمش اون معراج جسمانی است که گاهی میگن، توضیحاتی داره که الان دیگه احتیاج نیست وارد بشه. لا تغفل ابدا، لا یغفل که اومده یغفل ابدا، لا تغفل ابدا، هیچ غفلت هرگز نکن. من یغفل انی لا ابالی فی ای وادن هلک، یعنی مسئله ذکر، یاد خدا بودن، ارتباط با خدا داشتن خیلی امر جدیه. کلا تو این بحث هم دیدی چند بار بحث ذکر رو جدی گفت و دیگه تمام کرد. خب این حدیث رو ایشون نقل کرد، بعد میگه مشابه این حدیث، این مشابه که یعنی تو همین حال هوای حدیثی که نشون میده کار سلوکی کرده و به شهود ختم شده، میخواد حدیث دیگر نقل کنه. حدیث دیگر در مورد اون جوان، اون حارثه ابن مالک که گفته اومده پیش رسول الله، یا رسول الله مثلا من الان در حال ایمانم، حقیقتا حضرت فرمود هر کسی ادعای میکنه دلیل داره، دلیلت چیه؟ شو شروع کرد توضیح داد من بر من چه گذشت، بعد رسول الله صحه میذاره بله این جوانی بود که خدا قلبش رو به اسلام منور کرده. این جوان حالا کاری که برش گذشت تو روایات اومد، تو کافی هست، تو چند جا هست، بهار و کافی و معانی و نوادر راوندی و اینا. خب میگه که استقبل رسول الله حارثه ابن مالک ابن نعمان الانصاری، فقال له کیف انت یا حارثه ابن مالک النعمان، فقال یا رسول الله مؤمن حقا. رسول الله دید درش که چه خبره، اینو به حرف آورد که مردم بفهمن، یا رسول الله مؤمن حقا، من در ایمان حقیقی الان دارم، حقیقت ایمان با، یعنی میبینم همه عقاید حالا خودش هم توضیح. فقال له رسول الله کل شیء حقیقت، ما حقیقت قول، هر کسی یه ادعایی میکنه باید دلیلی بیاره، حقیقت این بیان شما چیه، چه توضیحی داری؟ که رسول الله میخواد حرف بیاره ببینن اصحاب که این جوان به کجا رسید. فقال یا رسول الله عزفت نفسی عن الدنیا فاسهرت لیلی، من نفسم رو از دنیا دور کردم. البته تو روایات مفصل تر از این نیست که علامه الان اینجا نقل کرده، بخشی که علامه نقل کرده داریم میخونیم. میگه دور کردم دنیا، نفسم رو از دنیا، فاسهر تو لیلی، شبم رو به اصطلاح شب زنده‌داری کردم، و از ما تو هواجری، روزهای گرمم نشستم تشنگی تحمل کردم و روزه گرفتم، و کأنی انظر الی عرش ربی، من الان میتونم عرش رب خودم رو میبینم، و قد وضع للحساب، حساب هم الان به اصطلاح الان جلوی چشممه که حساب دارن انجام میده، خداوند سبحانه همه رو داره روی یوم حساب شده بود داره نشون، و کأنی انظر الی اهل الجنه یتزاورون فی الجنه، میبینم اهل بهشت دارن تو بهشت به همدیگر رو زیارت میکنن، و کأنی اسمع اوا اهل النار فی النار، زوزه جهنمیان رو هم میشنوم. لفظ کأنی رو معمولا من میخوام بگم ادبیات خودش میبینه، میدونه که الان بهش جهنم هنوز نشده، به این معنا، به این معنا بله بله دیده، ولی عنوان کأنی میده، بعضی گفتن این کأنی است، نه این دیده، فقط چیزی که هست ادبیاتی که به کار میبرن هم خیلی واضحه، گویا دارم اینجوریه، یعنی میبینه ولی میخواد بگه اینی که هست که الان جلوی چشم، معمولا ما میگیم مثلا الان بهش شده، جهنم شده، حساب شده، مرگ شده، بعد برزخ شده، اینا خبری نیست، الان میدونه تو دنیاست، بعد میگه کأنی، این تعبیر کأنی برای این. بعد جواب ده، فقال رسول الله عبد نور الله قلبه ابصرت فاسبت، در واقع تو خوب بصیرت پیدا کردی، برای این ملتزم باش، برای این باش دست نزن، همین روال رو ادامه بده. خب این الله میگه ببینید این دوتا من روایت آوردم، این حال هوا نشون میده، الله این روایت نشون میده که اولا دوری از دنیا کرد و نمیدونم به اصطلاح روزه گرفت و اون حال هوا تبدیل شد به شهود، این چیزیست که الان تو این روایت وجود داره، میگه ببینید اینها شاهده برای اینه که این راه باز. الله میفرماد این جور روایات بسیار من به حداقل اکتفا کردم و بعضی رو آوردم برای شما و این کتاب رو برای این نوشتم که اون فضا روشن بشه. این کاریه که علامه کرده، الحمدلله خیلی خوش اون نکته ها رو برای ما ایشون داشت. ما از این بحث های علامه این نتیجه رو گرفتیم که علامه اومد تو روال کارهای سلوکی توضیح داد که اساساً کمال انسان چیه و چگونه میتونه به این کمال برسه و چگونه در شریعت تمام این کمالات آمده و چگونه انسان اون مراحل نهایی رو میرسه و چه چیزایی مراحل نهایی است. تمام این چیزی است که به عنوان رسالت الولایه، اصلا چرا گفته شده رسالت الولایه، الولایه این ولایت به اصطلاح توحیدی است، ولایت الهی است، اون به اصطلاح ارتباطی که انسان با خدا پیدا میکنه به موطن ولایت میرسه، میشه ولی خدا، میشه دوست خدا، میشه محب. اینو میخواست به عنوان رسالت الولایه آورده. به تعبیر دیگر علامه یک تلاش عقلی کرد برای تثبیت و یک تلاش این که متن دینی تمامی مسائل رو داره و در کنارش یه چیزهایی رو گفت که به نظر من مهم و حساسه. ایشون تلاشش این بود درست کنه مسئله ای رو به نام اینکه ما سلوک باید بکنیم فقط از راه شریعت. اینو میخواست تو اسناش هم درست کنه و بعد البته گفت سلوک هم برای خودش چشم گوش باید باز باشه، بدون چه چیزهایی رو باید انجام بدی، چه کارهایی باید، چه سبکاری است. خب مگر این برای دیگران نیست؟ دیگران متوجه این نیستن چه سبکی، چه نوع نگاهی. این رو علامه سعی کرد به چشم بیاره. الحمدلله روایات خوشی رو هم استفاده کرد و برداشت خوشی از آیات و روایات داشت. حتی این مشکل شما این رو میگید پس چطور خیلی ها اینجوری نمیفهمن از آیات و روایات، اونا رو هم حل کرد. این چیزیست که انجام شده. به من بگید، میخوام اینو بگم، ایشون که در سنت سلوکی خودش پرورش اون سنت سلوکی قاضی خاص یک تحلیل فنی عقلی و نقلی از کار سلوکی این سنت هم ارائه بده و اون حال و هوا رو هم منعکس کنه. این چیزیست که علامه انجام داد در این رسالت. این یکی از کارهای مختصر میگم، نه یعنی علامه کارش کار با عظمتیست، مختصریست در مجموعه مباحثی که این آقایون عرفا داره. الحمدلله این به پایان رسید. اما ما خودمون، حالا بحثمون برگردم به کار خودم، ما قرارمون بود که ما عرفان در وادی عمل باشه با اون معنای مطلق. میخوام متذکر بشم که آیسته آیسته دیگه باز وارد بشه. معنای مطلقی که عرض کردیم گفتیم فقط منظورمون بحثای عرفان عملی خالص فقط نیست، حتی دستورالعمل ها رو میگیره، حتی نکته های روی و اخلاقی رو میگیره، نکته های در وادی عمل هر چه باشه در فضای عرفانی تحلیلی که روش خورده رو اونها میخوایم تحلیل کنیم. همه اینها رو در تمام حوزه ها گفتیم، در تمام حوزه ها وارد شد. مثلا بحث نفس اماره جزو این بحث هاست به شکل سلوکی، بحث شیطان به لحاظ سلوکی جزو این بحث هاست، بحث دنیا به لحاظ سلوکی جزو این بحث هاست، بحث گناه به لحاظ سلوکی جزو این بحث هاست. یعنی همینا که تو متون دینی این هست به لحاظ سلوکی عرض میکنن، تاکید میکنن ما منظرهای دیگر رو کار نداریم. به لحاظ معرفتی میشه بحث کرد، به لحاظ معرفتی شیطان چیه یه بحثه، ولی به لحاظ سلوکی یعنی اون مقداری از مباحث معرفتی که باز به درد بحث‌های سلوکی می‌خوره، فضاهای سلوکی که تو قرآن تو روایات اینا هم. و یه کار اجتهاد متن دینی رو می‌خواستیم تلاش می‌کردیم بشه و تجربه‌های عارفان رو می‌خواستیم استفاده کنیم و از تمام آثار تکه پاره. قرار ما اصلش این بود هر اثری یک چند نکته‌ای رو تمامش رو نخون، فقط گفتیم رسالت الولایه چون رساله خوبی هست اجازه بدید تمامش رو بخونیم، حوصله کردیم خوندیم و الا از این بعد دیگه توقع این نباشه که ما کتابی رو بخونیم. اما تک تک این کتاب ها و آثار رو باید ما سر بزنیم. مثلا منم دوست دارم حالا به بعضی از دوستان هم اگه همکاری بکنن، مثلا برای سال بعد ما بزنیم بحث نفس اماره تمام آثار به اصطلاح مفسرین قدر تو این زمینه، تمام روایات این زمینه، تمام بحث هایی که این آقایون عرفای ما کردن و بحث هایی که مثل صدرا و مشابه صدرا که تو این حال هوا هستن انجام، همه اینها رو باید انجام بدیم. علم اینه اگر دوستانی میتونن به من کمک بکنن برای سال بعد رو، سال بعد تحصیلی رو، این سال حالا ما میگذرونیم سال بعد تحصیلی انشاءالله اگر این توفیق بود از اول سال تحصیلی مثلا بحث نفس اماره داشته با این شرط که 4-5 تا از دوستان به ما کمک بکنن، یعنی بتونن این منابع رو برای ما بگردن. بنده خودم طرح آماده‌ای دارم خودم، ولی دوست دارم هر چه میشه غنی‌ترش کنیم، یه مجموعه‌ای در بیاد آدم بتونه بگه جوانب بحث نفس اماره رو در شریعت، در فضاهای تحلیلی عرفانی، در فضاهای تحلیلی فلسفی حل و فصلش کردیم. مثلا این نوع کل کار باید بیاد. مثلا بحث نفس اماره رو برای سال بعد خواهیم داشت. اگر چند تا از دوستان با ما همکاری کنن، هر کدوم بیاید ببینیم چه کاری از دستشون برمیاد برای ما انجام بده، مصادر رو جمع کنه، ما هم بعداً تنظیم میکنیم ان شاءالله. ان شاءالله ما حالا از این بعدش بعضی از خردریزهای کاری که داریم رو وارد میشیم. اجازه بدید من یه مقدمه بگم که فردا وارد یک بحث بشم. ببینید حالا ما بعضی از توصیه هایی که وجود داره وقتی بزرگان کردن هم میخوایم بگیم. من یکی از توصیه هایی که به نظرم زیارت امین الله رو هر طلبه‌ای باید هر روز بخونه در یه وقت خاص با یه شرایط خاص با یک نوع تلقی خاصی باید بخونه. ان شاء الله من فردا می‌خوام اینو بگم، درسته؟ الان می‌خوام یه مقدمه بگیرم، ان شاء الله فردا بحث زیارت امین الله رو داشته باشم. مقدمه‌اش اینه، ببینید غالب این آیون گفتن آقا تا دست به کار نشی نمیشه. بله ما داریم عده معدودی به جذبه یک دفعه به دلائلی رست بس شد درست شد بسیار، ولی راه عمومی دست به کار شدن، دست به کار شدن هم آقا باید حوصله کن. ببینید مثلا باید آدم آهسته آهسته یاد بگیره همیشه دائم الوضو باشه، این باید عادت بشه، این همیشگی بشه، اصلا یعنی احساس نکن کار اضافه ای انجام میده. باز از دارم چی از میکنم، یعنی نباید گفت که خب حالا من تا اون موقعی میخوام شروع کنم پس باید اول وضو بگیرم از یاد، نه از یاد بگیرم مثلا، این باید دائم الوضو باشه، اینو باید عادت کنه، خیلی هم راه عادی داره. در عین این که دائم الوضو بودن باید به شکلی مثلا باشه که هیچگاه به بدن ضربه نزنه. من چون بعضی ها میبینم تا میخواد دائم الوضو باشه مثلا ضبط میکنه خودشو برای اینکه وضوشو بیشتر نگه داره، خب بدنشو ضبط، اینجوری منظورمون اصلا مثلا نیست، ان شاء الله در وقتش میگیم. خب اینو باید این بشه یک رسم. بعضی ها تا میشنون که بعضی از علما اصلا هیچگاه کتابهای دینی رو بدون وضو دست نگرفتن اصلا تعجب میکنن مگه میشه، یا کتابهای اصلا فلسفی رو کتابهای عرفانی رو بدون وضو نگرفتن، حتی کتابهای به اصطلاح ضعیفتری هم حتی از مثلا ادبی رو ادبیاتی که تو فضای حوزوی است اینها رو مثلا من ضعیفتر میگم به خاطر اینکه چندان قداست آنچنانی هم پیدا نمیکنن بدون وضو دست نگرفتن مثلا. اینو میشه چیز سختی احساس میکنه، سخت نیست ولی باید روال بشه. چجوری روال میشه؟ انقدر تو مسیر زندگی ما اصلا عادی، الان هر روز ما نهار میخوریم چجوری برای ما، صبحانه میخوریم چجوری، اصلا جزء کار دیگه همینجور هستی همینجور عادی، اصلا احساسی نمیکنیم، خیلی عادی شد. اینا باید بشه، اینا تا میاد ذره ذره نورانیت جمع میکنه. آقا اینجوری نیست که بگه من یک مثلا دو ماه میشه، اینجوری نیست، این باید ذره ذره جمع بشه، یعنی هی باید این رطوبت‌های جان رو آدم برطرف کنه، رطوبت‌هایی که این زغالی رو که کنار مثلا آتش می‌ذاری اول باید این رطوبت‌هاش گرفته بشه، این ذره ذره باید رطوبت، مثلا اگر دائم الوضو بودن این دیگه باید رسم بشه، عادت بشه، یاد بگیره شیوه کار چجوریه، چجوری اولش که می مثلا براش سخت میشه باز ما جور نمیتونه، خب میخواد بخوابه باید مثلا وضو داشته باشه. من نمیخوام بگم الان این باید هایی که میگیم آقا دقت کنیم، قضای شرعیش که مشخصه مستحبه اینا، فقط همین اصلا دقت کنید هیچ چیز دست نمیزنیم همونجور، ولی مستحبات بالاخره باید اجرا کرد، بالاخره دست به کار باید شد، سخت نیست که. دائم الوضو بودن چیز خوبیست، نگاه کنید حالا یه وقتی انشالله در ذیل بحث سر و صلات که ما میخوام بگیم بحث وضو رو انشالله اونجا میکنیم، میگیم واقعا چه سری داره، بعضی از بزرگان چه اسراری رو از وضو فهمیدن و چرا روایت میگه که اگر وضو نگرفتی مثلا آمدی به اصطلاح بدون وضو بودی به من جفا کردی، خدا چرا میگه جفا کردی، یعنی چی؟ حتی اینا برای خودشون بیان دارن، خیلی بحثای خوبی دارن. من چی میخوام بگم؟ میخوام بگم باید دست به کار شد، دست به کارم این که باید اینا رو عادت کرد، عادتی که آهسته آهسته بعد از مدت نورانیتش آدم میبینه، دقت میکنه بنده علم اینه بعضی از کارها رو باید عادت کنی. انشالله ما بعضیش رو عرض میکنم، من به نظرم برسیم به سر و صلات، همین نماز باید تحول درش ایجاد کرد مثلا، باید گفت بحث کرد در جای خودش. الان عرضم اینه انشالله فردا میخوایم ما بحثی رو بکنیم در باب زیارت امین الله، طلبه بخونه چجوری بخونه و با همین حال و هوایی که آیون دستور میدن چجور باید این زیارت امین الله خونده بشه که بعد ازش نتیجه بگیریم. حالا عرض میکنم فردا، من عرضم اینه، عرض میکنم باید مثل زیارت امین الله رو ما با چیکار کنیم؟ مثل یک روال دار هر روز انجام بده، چیز سخت نیست، کلش میشه 5 دقیقه، خیلی اگر بخوای با نمیدونم طول و تفصیل بشه 10 دقیقه، بیشتر از این بلکه 2 دقیقه هست، میشه 10 دقیقه. این رو باید رسم کرد، چه جوری؟ عزم پولادینی که بگه الا و لابد من هر روز میخوانم، بازستم چی عرض میکنم؟ الا و لابد هر روز میخوانم، مگر خدا کاری بکنه که دستم بر نیاد، اون حسابش جداست که عزم، من نمیگم به صورت نظر در بیاد، این اصلا بحثم نیست، من میگم عزم الا و لابد میخونه و وقت خاصی هم قرار بده، نشد جبرانی قرار بده، مثلا این باید یه برنامه بشه. من عرضم اینه، کسی که میخواد دست به کار بشه یکیش این، آقا هر روز بعضی از اساتید اخلاق میده میگه هر روز باید زیارت جامعه بکن طلبه تا یاد بگیره که سرباز امام زمان مثلا. بنده عرض میکنم اتفاقا خوبه، من همینجا عرض میکنم کلن ارتباط با اهل بیت عرض میکنم درست مثل همین که به اصطلاح زغال رو کنار آتش میذاره آهسته آهسته این حالت نمیدونم رطوبتش میره یک کمی نمیدونم شعله ور میشه کم کم میاد خودش شده آتش، اینجوری همین کار رو باید انجام بدن. یعنی ارتباط با ولایت باید ذره ذره بیاد. درسته برای عموم مردم همون محرم کافیه، همون نمیام کافیه منظور خوبه، همینجوری که انجام میدن محرم و سفر و بعضی از اعیاد و نمیدونم وفایات همینجوری خوب براش، ولی برای طلبه اصلا اینجوری نیست. هر روز باید باشه، این باید یه رسم بشه. اگر این رسم شد گر میگیره. دقت کنه تو روایات ما آمده از امام باقر است، از امامان دیگه است، کاری رو که دست میگرفتی حداقل یک سال انجام بده. بنده الان اینه، این یک سال باید بشه تمام عمر. الان برای ما بعضی از دستورات همه عمر باید این انجام بده. یعنی کسی چی نکنه مثلا خب این که حالا یک سال انجام بده خوبه دیگه، نه بعضی از چیزا باید همیشه گیر باشه و این باشه آهسته آهسته گر میگیره. بذار من یه نمونه بگم واضح بشه. بنده خدایی بود میخواست بره خارج از کشور قبل از انقلاب، اون موقع تبیین میکرد میخواست بره فرنگ، رفت پیش آیت الله میلانی که من دارم اونجا میرم و خب میدونید اونجا کشور کفر است و اینها و من دارم میرم، یه دستور به من بدید که من دین و ایمانم رو نگه دارم. حضرت آیت الله میلانی بهشون گفتن شما هر شب که میخوای بخوابی قبل از خواب یه سلام به امام زمان بده و بخواب، همین دیگه چی هم نه. ایشون رفت اونجا، خب الحمدلله ایمان که اول داشت، اصلا این سوالی که گرد با این سب کنش هست بودیم، رفت اونجا شبا تصمیمش این بود قبل از اینکه بخوابه 5 دقیقه یه سلام میداد، سلام هم یه سلام هم میخواست باشه، یه سلام بده گفت آیسته شروع کردم. یه وقتی شد بدون عشق نمیرفتم در رخت خواب. همین شخص همین ذره احساس کرد ارتباط داره، خیلی خوب دل روشن شد با نور ولایت امام زمان. این راهش واضح است. ما اینو میگه مکرر انجام دادن پی در پی پیوسته، اصلا بشه راه چه اشکالی داره؟ طلبه هر روز داره درس میخونه، هر روز هم این برنامه داره، چی سختی؟ الان عرض میخوام مثلا الان دارم میگم به عنوان زیارت امین الله دلیلی داره، الان عرض میکنم از فردا شروع میکنم توضیح. این کاریست ابتدا، ولی بعدها به نظر من خیلی چیزایی که ما انجام میدیم، همین نمازها، همین خیلی از کارها، همین روزهایی که داریم میگیریم، همین کارهایی که داریم، اینا باید بعدن درست معرفی ندارم اونها، انشالله آهسته آهسته مثلا برسیم به سر و صلات مثلا باید به او بپردازیم. خب حالا اینو مقدمه گرفتم، مقدمه این بود که باید دست به کار شد و باید مثلا این زیارت امین الله، من انشالله میخوام فردا بهتون بگم مثلا چه شکلی میشه زیارت امین الله با فعال هوایی که معمولا اینا توصیه میکنن، چجوریه، چند فراز داره، چجوری باید باش کنار آمد و این رو چجوری باید اعمال کرد تا کم کم این رو گر بگیره. این باید همیشه باشه، انشالله این باشه یه میوه ای از میوه های به اصطلاح معنوی برای شما. میبینید این راهیست که بزرگان توصیه کرده، همین راه رو ما میخوام انشالله این یکی رو انشالله اجرا کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
چون دیدم یک جلسه من میتونم باشم فردا و بعد هفته‌های